بخش 28 کتاب رضا شاه. در بخش قبلی با کلیات ایران مدرن یا امروزی که در زمان رضا شاه بعد از تاجگذاری وی در سال 1304 تا 1320 که او از قدرت سقوط کرد، با کلیات آن ایران آشنا شدیم، هم با افکار و عقاید و نگاه رضا شاه به یک کشور مدرن و ایران مدرن آشنا شدیم که از دید رضا شاه یک کشور مدرن یا ایران مدرن چه ویژگی ها و خصوصیاتی میبایستی میداشت. به علاوه با معماران عصر رضا شاه آشنا شدیم. به طبع هر آنچه که در طی آن 16 سال اتفاق افتاد یا همان ایران مدرن امروزی در حقیقت ثمره افکار و عقاید و نگاه رضا شاه نبود و شماری از برجسته ترین نخبگان فکری، روشنفکران و کسانی که دستی در امور اجرایی داشتند، تجربه داشتند، لیاقت، توانایی و مدیریت داشتند، آنها هم در ساختن آن ایران شریک و سهیم بودند. در بخش قبلی با 4 تن از آنان آشنا شدیم. با عبدالحسین تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز، سردار اسعد بختیاری و علی اکبر خان داور آشنا شدیم. اقدامات آنها را دیدیم. نگرش آنها را به مدرنیته دیدیم و در این حال یک نکته تلخ هم در مورد آن 4 معمار میبایستی بگوییم که گفتیم که هر 4 نفر آنان در زمان رضا شاه کشته شدند، یا درست‌تر گفته باشیم 3 تن از آنان، یعنی عبدالحسین تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز، سردار اسعد بختیاری به قتل رسیدند در حالی که در زندان به سر می بردند و 4 علی اکبر داور در نتیجه اخم و خشم رضا شاه و دشنامی که به او می دهد خودکشی می کند. اگر با اندکی تسامح عبدالحسین تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز، سردار اسعد بختیاری و علی اکبر داور را به تعبیر امروزی ها مهندسان سازه و سخت افزار عصر رضا شاه بدانیم، باز با همان تسامح می توان چهره ها و شخصیت های دیگری چون سید حسن تقی‌زاده، حسین کاظم‌زاده معروف ایران شهر و مهمتر از همه محمد علی زکاء‌الملک فروغی را معماران بخش نرم‌افزاری عصر جدید یا ایرانی که در زمان رضا شاه شکل گرفت بدانیم. کارمان را با سید حسن تقی‌زاده شروع می‌کنیم. او در سال 1257 هجری شمسی در یک خانواده سرشناس روحانی در تبریز به دنیا آمد. حسن جوان که نزد پدر تلمذ می کرد، در فضای آن روزگاران تبریز، یعنی در فضای دوران مشروطه، از همان عنفوان جوانی با افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی امروزی یا ترقی خواهانه آشنا شد. در جریان انقلاب مشروطه با آنکه هنوز 30 سال هم نداشت، چهره شاخص و برجسته پیدا کرد و در سال 1285، یعنی سالی که انقلاب مشروطه صورت گرفت، از جانب مردم تبریز به عنوان نماینده به نخستین مجلس مشروطه راه یافت. پدرش که واعظ بود میخواست او در کسوت روحانیت درآید و او حتی برای مدتی لباس روحانیت به تن می کرد. اما در ادامه زندگی از این سلک بیرون آمد و به یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سکولار و طرفدار فرهنگ و تمدن غرب تبدیل شد. موزه‌گیری‌ها، نوت‌ها و مقالات تقی‌زاده نه تنها به کدورت خاطر مذهبی‌ها دامن زد، بلکه آتش خشم و غضب محمد علی شاه را هم برافروخت. به نحوی که او بعد از به توپ بستن مجلس در تیر 1287 محمد علی شاه در پی تقی‌زاده بود تا به گفته خودش چشمان وی را با قلم تراش در آورد. همانند شمار دیگری از مشروط خواهان، تقی‌زاده هم در سفارت انگلستان پناه می گیرد. محمد علی شاه خواهان تحویل وی می شود، اما سفیر نمی پذیرد. وقتی به تدریج آبها از آسیاب می افتد، او به اروپا می رود و به دنبال پیروزی مشروط خواهان و سقوط محمد علی شاه در تابستان 1288 مجدداً از تبریز به نمایندگی مجلس انتخاب می شود. در مجلس دوم اختلافش با روحانیون به اوج می رسد و در ماجرای ترور مرحوم سید عبدالله بهبهانی پایش به میان می آید. او مجدداً مجبور به فرار شده به اروپا می گریزد. و با آنکه در دوره سوم و چهارم هم از تبریز به نمایندگی مجلس انتخاب می شود، اما احتیاط کرده و ترجیح می دهد به ایران باز نگردد. او 10 سال در اروپا، عمدتاً در انگلستان و آلمان و مدتی هم در ژنو می ماند و در طی این سالها سردبیری مجله با نفوذ کاوه را که با همکاری شماری از روشنفکران ایرانی ساکن اروپا از جمله دکتر تقی عرانی، حسین کاظم‌زاده ملقب به ایران شهر، محمد علی جمال‌زاده و دیگران منتشر می‌شد بر عهده گرفت. بارزترین جنبه فکری تقی‌زاده سکولاریسم، تجددگرایی و دفاع او از ارزش‌های غربی بود. مقالات وی در کاوه اسباب نارضایتی روحانیت را فراهم می آورد تا حدی که برخی او را تکفیر می کنند. بعد از کودتای سوم اسفند و بهتر شدن شرایط امنیتی کشور، تقی‌زاده نهایتاً در سال 1303 به ایران بازگشته و در دوره‌های پنجم و ششم نماینده مجلس می شود. او در زمره جدیترین روشنفکران مدافع رضاشاه در مقاطع اولیه به قدرت رسیدن وی بود. تقی‌زاده در یکی از مقالاتش در مورد رضاشاه می نویسد: سرانجام رهبری بزرگ پیدا شد و سرنوشت کشورش را به دست گرفت. به منظور بسیاری از آرمانهایی که از دوران مشروطه بر جای مانده بود. به نقل از کتاب غنی صفحه 317. پیشتر و قبل از بازگشت به ایران هم تقی‌زاده در کاوه می نویسد: نقل قول، ایران برای بیرون آمدن از قرون وسطا راهی ندارد جز این که تجربه مغرب زمین را پی گیرد، دین را از سیاست جدا سازد و دانش علمی و عقلانی را وارد تعلیم و تربیت عمومی کند. همان کتاب صفحه 316. با توجه به اقامت نسبتاً طولانی تقی‌زاده در اروپا و آشناییش با فرهنگ و زبان خارجی، او چندی به عنوان نماینده ایران به آمریکا اعزام شد. برای مدت کمی هم رضاشاه او را به عنوان والی خراسان منصوب کرد، اما سمت مهمترش وزیر مختار ایران در لندن بود که تا سال 1309 به طول انجامید. کار مهم تقی‌زاده در لندن ورود به مناقشات نفتی میان ایران و شرکت نفت انگلیس بود. رضاشاه که به او اطمینان کامل داشت، عملاً مذاکرات در مورد اختلافات نفت را به وی سپرد. این اعتماد همچنین سبب شد سپس پست وزارت مالیه در سال 1309 به وی محول شود. علی‌رغم باوری که تقی‌زاده به رضاشاه و اقداماتش داشت، به عنوان یک لیبرال کار کردن با وی برایش دشوار بود. رضاشاه هم که منظماً به سمت دیکتاتوری پیش می رفت، کم کم داشت تحملش را در برابر اما و اگرهای وزیر مالیش از دست می داد. لذا علی‌رغم احترامی که برای تقی‌زاده قائل بود، با کنارگیریش از امور اجرایی و پارلمانی موافقت کرد و از اواخر سال 1312 تقی‌زاده سفیر ایران در پاریس شد. بعد از یک سال رضاشاه از وی خواست که به کشور بازگردد تا در اداره امور همکاری کند، اما تقی‌زاده که می‌دانست کار با شاه دشوارتر از گذشته هم شده، کسالت را بهانه آورد و درخواست یک مرخصی طولانی کرد. فی‌الواقع او تا بعد از شهریور 1320 دیگر به ایران باز نگشت. آخرین معمار ایران عصر رضاشاه و شاید مهمترین آنها محمدعلی فروغی ملقب به زکال‌ملک است. او در سال 1251 یعنی 34 سال قبل از انقلاب مشروطه در خانواده‌ای به غایت فرهیخته از اشراف قاجار تولد یافت. پدرش محمد حسین خان ملقب به زکاء‌الملک رئیس دارالترجمه چاپخانه دولتی ناصرالدین شاه بود. سمتی که در آن مقطع شاید بتوان آن را معادل اجماع یا جمع وزرای علوم، آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه تهران در یک نفر دانست. زکاء‌الملک پدر شعر هم می سرود و به نام فروغی تخلص می کرد. از اینجا بود که نام خانوادگی فروغی متولد شد. پس از مرگ پدر لقب زکاء‌الملک به پسر رسید. سردبیری مجله تربیت که پدرش آن را تأسیس کرده بود مهمترین تحولی بود که در حول و حوش انقلاب مشروطه در زندگی علمی فروغی جوان اتفاق افتاد. تربیت بدون اغراق یکی از پرآوازه‌ترین نشریات دوران بیداری ایرانیان به شمار می رفت و در عصر مشروطه مطالب آن در میان قشر اندک اما به غایت تأثیرگذار تحصیل کرده کشور دست به دست می شد. فروغی در جریان انقلاب مشروطه به جامعه آدمیت پیوست، انجمنی که بعد از ترور ناصرالدین شاه در سال 1274 شمسی و باز شدن فضای سیاسی ایران توسط شماری از ناراضیان و منتقدین حاکمیت شکل گرفت. منتقدین جامعه آدمیت را به فراماسونری و خود فروغی را هم متهم به فراماسون بودن می کنند. جامعه بعد از به توپ بسته شدن مجلس در سال 1287 تعطیل شد. برخلاف تقی‌زاده، فروغی مشروطه‌خواه پرچنب و جوشی به حساب نمی آمد. بنابراین تلاطم ناشی از استبداد صغیر را به آرامی پشت سر گذاشت و به کمک شماری از همفکران به علاوه تعدادی از فرانسویان مقیم ایران لژ رسمی و جدیدی برای فراماسونری در ایران تشکیل داد که آن را لژ بیداری ایرانیان نامید. از تشکیل این لژ که از مشروطه حمایت می کرد مدتی نگذشته بود که بسیاری از نخبگان و تحصیل کردگان کشور به آن پیوستند. فروغی در سالهای 1288 الی 1289 مربی خاص احمدشاه نوجوان هم بود. هرچند بعدها که شاه در سن 18 سالگی به تخت سلطنت نشست، معلوم شد فروغی چندان هم در تربیت وی موفق نبوده. اینجا در این صفحه 258 کتاب چون صحبت از فروغی و فراماسونری شده و هممون میدونیم که به خصوص بعد از انقلاب چقدر در خصوص فراماسون بودن فروغی تأکید و تأیید میشود، اینجا یک زیرنویس هستش در این صفحه که اجازه بدید من اون رو هم براتون بخونم. در ایران یک باور پررنگ و منفی علیه فراماسونری وجود دارد، هم علیه خود جریان فراماسونری و هم بیشتر از آن نسبت به برخی شخصیت‌های تاریخی که گفته می‌شود ماسون یا فراماسون بودند. مرحوم محمد علی فروغی یکی از معروف‌ترین این چهره‌ها به حساب می‌آید. فی‌الواقع نام فروغی عجین شده است با فراماسونری. ما به هیچ روی قصد نداریم وارد کم و کیف موضوع فراماسونری بشویم، اما یک پرسش اساسی که مخالفان فروغی و در سطحی کلی‌تر مخالفان فراماسونری هرگز نتوانستند پاسخی به آن بدهند آن است که اقدامات منفی فراماسون‌ها از جمله محمدعلی فروغی چیست و آنها کدام صدمات و لطمات را به منافع ملی ایران وارد کرده اند؟ علامت سوال. برگردیم به متن اصلی. فروغی به مجلس دوم در سال 1288 راه یافت و بعد از تعطیلی اجباری آن در نتیجه التیماتوم روس‌ها و ورود نظامی آنها به آذربایجان، تبریز، فروغی وارد امور اجرایی شد. او در چندین کابینه در سمت وزیر عدلیه خدمت کرد. طی این سالها او همچنین در مدرسه علوم سیاسی تدریس می کرد. در سال 1297 و پس از پایان جنگ بین الملل اول، فروغی یکی از اعضای عالی رتبه هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس بین المللی صلح پاریس بود که برای درخواست غرامت از کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول، یعنی انگلستان، فرانسه و روسیه، به فرانسه اعزام شد. او بعد از بازگشت از پاریس در سالهای 1301 الی 1303 چندین بار وزیر خارجه، در سالهای 1303 الی 1304 عهده‌دار وزارت مالیه و سرانجام بعد از تاجگذاری رضاشاه از 1304 تا 1305 رئیس الوزرا شد. در سال 1306 او به عنوان سفیر فوق‌العاده ایران مأموریت یافت تا با مقامات آتاتورک درباره اختلافات مرزی ایران و ترکیه مذاکره کند که با موفقیت از عهده این کار برآمد و به مناقشات میان ایران و ترکیه توانست فیصله دهد. فروغی در سال 1309 وزیر اقتصاد و سپس دوباره عهده‌دار وزارت خارجه می شود. در سال 1312 رضا شاه او را مجدداً به عنوان نخست وزیر برمی‌گزیند و وی تا آخر 1314 در همین سمت باقی می‌ماند. در جریان کشف حجاب در سال 1314 سردار اسدی، حاکم و نایب التولیه خراسان و داماد فروغی، مورد غضب رضا شاه قرار می‌گیرد و پس از یک محاکمه نظامی علارغم وساطت فروغی، سردار اسدی محکوم به اعدام می شود و اعدام هم می گردد. سپس خود رئیس الوزرا هم بر اثر خشم رضا شاه تا شهریور 1320 خانه نشین می شود. در این صفحه از کتاب، یعنی صفحه 259 کتاب رضا شاه، یک پانویس هستش که مربوط به ماجرای کشف حجاب و سردار اسدی داماد فروغی. اجازه بدید که این پاورقی رو هم براتون بخونم. ماجرای اعدام سردار اسدی بیشک یکی از تلخ‌ترین حوادث دوران زندگی محمد علی فروغی است. موضوع کشف حجاب در قالب یک امریه در زمستان سال 1314 به استانداری ها فرمانداری های سراسر کشور ابلاغ می شود. سردار اسدی داماد فروغی که نایب التولیه و حاکم خراسان است از تهران اجازه می خواهد با توجه به وضعیت خاص مذهبی مشهد در این شهر کار با تمهیدات و ملاحظاتی انجام بگیرد و در مورد آن عجله نشود. اما رضا شاه زیر بار نرفته اصرار می کند که در مشهد هم مثل مابقی شهرهای ایران آن حکم می بایستی به اجرا درآید. سردار اسدی پس از به اجرا در آمدن فرمان ملوکانه به حالت قهر چند روزی برای مرخصی به حومه مشهد می رود. در غیاب او وقتی حکم در مشهد به اجرا در می آید عده‌ای به عنوان اعتراض در مسجد گوهرشاد تجمع می کنند و عدم برخورد به موقع با آنها به حضور بیشتر معترضین می انجامد. جدای از طلاب و ساکنین مشهد شماری از زوار هم به جمع معترضین در مسجد گوهرشاد می پیوندند و جمعیت حالا به چندین هزار نفر می رسند. سرانجام مسئولین تصمیم به متفرق کردن آنها می گیرند. نیروهای شهربانی که تعدادشان زیاد نیست موفق نمی شوند و معترضین با سنگ و چوب آنان را به عقب می رانند. رضا شاه که به شدت عصبانی شده از ارتش کمک می گیرد و از بیرون شهر قوای نظامی وارد می شوند و این بار با کشته و زخمی کردن شماری از مردم آنها را از مسجد گوهرشاد بیرون می کنند. در تمام این مدت سردار اسدی خارج از مشهد به سر می برد. رضا شاه که غیبت وی را تعمدی می داند شک می کند که ای بسا خود او هم در آن ناآرامی ها دست داشته و به منظور اثبات نظرش چنین طرحی را به اجرا درآورده است. دادگاه نظامی اسدی را مقصر شناخت و به اعدام محکوم کرد. وقتی فروغی برای شفاعت نزد رضا شاه رفت، او پرونده و نظر دادگاه را در اختیار رئیس الوزرایش قرار می‌دهد تا خطاها و قصورات دامادش را ملاحظه کند. حکم اعدام اجرا شد و فروغی هم از آن تاریخ به بعد عملاً دیگر خانه نشین گردید. بدون تردید فروغی را باید در زمره فرهیخته ترین و مؤثرترین معماران ایران نوین دانست. علارغم سمت‌های مهم مدیریتیش، نقش او بیش از آن که اجرایی و به اصطلاح سخت افزاری باشد در بخش نرم افزاری یا فرهنگی ایران نوینی بود که در عصر رضاشاه تشکیل شد. بالاخص نقش او در بازگشت به فرهنگ و تمدن قبل از اسلام و رواج آن بسیار پررنگ به حساب می آمد. جالب است که علارغم محافظه‌کاری بیش از حد و علارغم اطاعت از اوامر ملوکانه و پرهیزی که از برانگیختن غیظ و غضب رضا شاه داشت و متقابلاً علارغم احترام و نظر بسیار مساعد رضا شاه نسبت به او و خدماتی که به سلطنت پهلوی کرده بود، به مانند بسیاری از معماران این دوران آتش غضب ملوکانه دامن شخصیت فرهیخته و محترمی چون فروغی را هم گرفت. جریان نوسازی در میان قشر تحصیل کرده و منور الفکر خارج از کشور هم طرفداران و مبلغینی داشت. آرمان‌ها و خواسته‌های مشترک آنان صرف نظر از آن که بر سیاق آن روزگاران دارای تمایلات چپ و سوسیالیستی بودند یا گرایش به لیبرالیسم داشتند مشابه یکدیگر بود. یعنی آنها هم خواهان ایجاد آگاهی ملی، پیشبرد تحولات مدرن، استقرار یک دولت مقتدر، تلاش در جهت وحدت ملی و تأمین یک پارچگی کشور و نوسازی آن بود. یکی از برجسته ترین این چهره ها یعنی روشنفکران یا منورالفکران خارج از کشور، حسین کاظم‌زاده معروف به کاظم‌زاده ایران شهر بود. همانند بسیاری دیگر از روشنفکران ایرانی مقیم اروپا، کاظم‌زاده هم از اهالی تبریز بود. او در یک خانواده روحانی متولد می شود. در دوره جوانی و متأثر از نهضت مشروطه به حرفه روزنامه‌نگاری روی می آورد و پس از گلوله باران مجلس در سال 1287 به اروپا گریخته و در برلین اقامت می گزیند. در آنجا او به کمک شمار دیگری از همفکرانش از جمله سید حسن تقی‌زاده، محمد علی جمالزاده و یک دانشجوی رشته شیمی که ما بعدها او را به نام مرحوم دکتر تقی ارانی میشناسیم، نشریه‌ای به نام ایران شهر به راه میاندازند. سخنی به اغراق نرفته اگر بگوییم که در سالهای مقارن با کودتای اسفند 1299 و بعد از آن ایران شهر جدیترین و فرهیخته ترین نشریه روشنفکری ایران در خارج و داخل کشور به حساب می آمد. تأکید بر ناسیونالیسم ایرانی بدون تردید مهمترین و بارزترین خط مشی ایران شهر بود. صفحه نخست آن معمولاً مزین به نقوشی از بناهای ایران باستان از جمله تخت جمشید، آرامگاه کوروش، کتیبه داریوش و این دست تصاویر بود. کاظم‌زاده می گفت، نقل قول: ایرانی ها صرف نظر از اینکه از کجای کشور می آیند و به کدام قوم و قبیله تعلق دارند، باید خود را صرفاً ایرانی بخوانند و شناسایی بر حسب شهر و منطقه و قوم و قبیله موقوف شود. باید زبانها و عادات محلی را کنار گذارد و در مدارس فقط زبان فارسی تدریس کرد. به نقل از کتاب غنی صفحه 315. او در یکی از مقالاتش علیه تمایلات قومیت گرایی و ضرورت ملیت سازی می نویسد، نقل قول: در میان ما ایرانیان مشکل تعلقات محلی چنان جدی است که وقتی از یک مسافر ایرانی در خارج از کشور از ملیت او میپرسی نام محل خود، یعنی محلی که از ایران میآید، یا قوم یا قبیله اش را میدهد، نه نام سرفراز ایران را. ما باید فرقه های محلی، زبان های محلی، لباس های محلی، عادات محلی و عواطف محلی را به کل کنار بگذاریم. همان نقل قول قبلی. کاظم‌زاده به سکولاریسم و تعلیم و تربیت غیر مذهبی نیز باور داشت. بالا بردن مقام زن، آوردن تکنولوژی از غرب، تعلیم و تربیت اجباری و ایجاد یک دولت مطلقه نیرومند برای انجام و پیش بردن اصلاحات و نوسازی کشور بخش‌های دیگر باورهای کاظم‌زاده و ایزن بسیاری از نویسندگان دیگر ایران شهر بود. جدا از ارائه راه حل برای نجات ایران از آن وضعیت، ایران شهر به مسئله، به تعبیر ما چگونه ما شدیم و ریشه یابی اسباب و علل عقب ماندگی ایران نیز می پرداخت. هم خود کاظم‌زاده و هم بسیاری دیگر از نویسندگان ایران شهر حمله اعراب و آمدن اسلام به ایران را عامل اصلی انحطاط تمدن ایران می دانستند. کاظم‌زاده در مقاله می نویسد: تعصب دینی، استبداد سیاسی و امپریالیسم خارجی، به ویژه امپریالیسم اعراب، توانایی های خلاق ایرانیان را به عقب راند و در پایان نتیجه می گیرد مملکت نمی تواند پیشرفت کند مگر آنکه خود را از قید خرافات و ارتجاع رها سازد. همان منبع قبلی. اگر کاوه و ایران شهر را پرچمدار جریانات روشنفکری خارج از کشور بدانیم، در داخل کشور نیز جریانات روشنفکری در ساختن ایران نوین عصر رضاشاه بسیج شده بودند. یکی از مهمترین ارگانهای روشنفکری داخل کشور مجله آینده به سردبیری مرحوم محمود افشار مؤلف و منتقد ادبی بود که بعدها در اروپا تحصیل علوم سیاسی کرد و همه املاک و دارایی‌هایش را به نام موقوفات افشار وقف دانشگاه تهران نمود. زیرنویس این صفحه میگه که این موقوفات هنوز در منطقه شمیران نزدیکی زعفرانیه به نام دانشگاه تهران باقی مانده است. محمود افشار نیز در مقالاتش از کنار گذاشتن زبانهای محلی به نفع زبان فارسی طرفداری میکرد و همچون سایر روشنفکران و معماران ایران نوین بر روی یک ملیت و فرهنگ واحد ایرانی تأکید می‌ورزید. اگر جمالزاده، کاظم‌زاده، محمود افشار و تقی‌زاده را نمایندگان تفکرات لیبرالیستی به شمار آوریم، در جناح چپ جریانات روشنفکری نیز تحرکاتی جریان داشت. شخصیت و تشکل‌هایی که می‌توان آنها را ذیل چپ گرایشات چپگرایانه و سوسیالیستی دستبندی کرد نیز نه تنها از ایده ناسیونالیسم و هویت مشترک ایرانی جانبداری می‌کردند، بلکه آن را بخشی از آموزش‌های سیاسیشان قرار داده بودند. به عنوان یک نمونه برجسته از جریانات چپ می‌توان به حزب سوسیالیست اشاره کرد. این حزب در کلاس‌ها و سلسله نشست‌های ادبی که برای آموزش زنان به راه انداخته بود، در کنار آموزش مسائل اجتماعی شامل سواد آموزی و آشنایی با ادبیات و تاریخ بر مقوله ملت‌سازی و فرهنگ مشترک ملی ایرانیان نیز تأکید می‌کرد. به نقل از کتاب غنی صفحه 316. برابری زنان، ملی شدن واحدهای اقتصادی بزرگ و کوچک، اصلاحات ارضی، از میان برداشتن نظام ارباب رعیتی، تعلیم و تربیت همگانی و مجانی، حمایت از ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر، تحصیلات غیر مذهبی، ایجاد آگاهی جمعی در میان ایرانیان به عنوان یک ملت و تشکیل یک کشور از جمله دیگر اهداف حزب سوسیالیست بود که در کلاس‌های آموزشی این حزب تعلیم داده می‌شد. همان منبع قبلی. یکی دیگر از جریانات روشنفکری در این مقطع انجمن ایران جوان بود، جمعیتی که در فروردین 1300 یعنی یک ماه بعد از کودتای سوم اسفند از سوی ایرانیان تحصیل کرده در اروپا، علل اغلب وابسته به خانواده‌های بانفوذ و اعیان و اشراف قاجار پایه‌گذاری شد. بسیاری از مرتبطین با این انجمن بعدها هم در به قدرت رسیدن رضاشاه و هم در ساخت ایران نوین عصر وی مشارکت داشتند. اهداف ذکر شده در مرامنامه انجمن ایران جوان شامل نکات ذیل برای پیشرفت کشور بود: القاء کاپیتالاسیون، استقلال گمرکی ایران، برابری نسوان با مردان، اعزام دانشجویان دختر و پسر به اروپا، اصلاح نظام قضایی و رسیدگی به جرائم، تعلیم و تربیت اجباری و همگانی، تأسیس مدارس متوسطه و توجه به آموزش تحصیلات فنی و صنعتی، ایجاد صنایع مدرن، احداث راه آهن، محروم کردن بیسوادان از حق رأی، تأسیس موزه، کتابخانه و تئاتر در همه شهرها، اخذ و اقتباس جنبه‌های مفید تمدن اروپا. به نقل از کتاب غنی صفحات 316 الی 317. آشنایی با این چهره‌ها و گروه‌ها که به تعبیری اساره جریانات روشنفکری ایران در دهه 1300 به حساب می آمدند، نشان می دهد که چگونه رضاخان یا رضا شاه بعدی می توانست ایدئال و قهرمان ملی آنان باشد. جدای از اختلاف نظر پیرامون نقشه راه و چه باید کرد، پیرامون آینده ایران، بسیاری از آنها به رضا شاه به چشم یک ناجی و یک قهرمان می نگریستند که می توانست کشور را از آن وضعیت فلاکتبار به در آورد. خلاصه آراء این جریانات را می توان در عبارات ذیل خلاصه نمود. ایران از زمان حمله اعراب در سراشی به زوال می افتد. روسیه و انگلیس از سر طمع به اضمحلال و زوال ما دامن می زنند. پس از 100 سال سیر قهقرایی، یعنی از زمان روی کار آمدن قاجارها در اواخر قرن 18 و تحقیر از جانب قدرت‌های امپریالیستی یعنی روسیه و انگلستان، یگانه علاج بیدار شدن مردم و تقویت عواطف و مسلک ملی‌گرایی است. میراث باستانی با مجد و عظمت ایران را باید به ایرانیان یادآور شد. غنی، صفحه 317. از نظر معماران ایران نوین فقط یک راه برای تحقق این خواسته ها وجود داشت و آن هم ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی و سپردن زمام امور به دست رهبری میهن‌پرست و ناسیونالیست بود. همان گونه که دیدیم تقی‌زاده بعدها گفت رهبر بزرگی یعنی رضاخان پیدا شد و سرنوشت کشورش را به دست گرفت. بسیاری از اهداف رضا شاه کم و بیش همان آرمان‌هایی بودند که از زمان مشروطه عملاً معطل مانده بودند. معماران عصر رضا شاه همان طور که می‌بینیم بجز یک رشته آرزوهای ملی و کلان همچون احیای گذشته ایران قبل از اسلام، سکولاریسم، عدم دخالت دین در سیاست و امور اجرایی کشور و مهمتر از همه ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر که در رأس آن یک فرد توانا، ناسیونالیست و فساد ناپذیر قرار داشته باشد، از دستورالعمل چه باید کرد و یا نقشه راه مشخصی برخوردار نبودند. البته برخی گرایش به آرمان‌های عدالت طلبانه سوسیالیستی داشتند، همانطور که اشاره کردیم. برخی دیگر تمایل به اقتصاد سرمایه‌داری داشتند. تقی‌زاده، تیمورتاش، نصرت‌الدوله، فیروز و مخبر السلطنه هدایت بیشتر به این گروه دوم تمایل داشتند، در حالی که داور و فروغی نگاهشان به دولت بیشتر به عنوان نهادی بود که باید بتواند حداقلی از رفاه را برای اقشار و لایه‌های محروم جامعه فراهم سازد. اما نه خود رضا شاه و نه معماران عصر رضا شاهی یک خط مش، یک الگو و یک نقشه راه مشخص و معین نداشتند، بلکه آنچه مشخصا دنبال می‌کردند تنها مجموعه‌ای از اهداف و آرمان‌های کلی بود. به عبارت دیگر، آنها بیش از آن که سرمشقی خاص برای توسعه و آینده ایران در نظر بگیرند، بیش از آن که به دنبال رساندن ایران به یک نقطه و وضعیت مشخص باشند، در پی بیرون آوردن کشور از آن وضعیت فلاکتبار بودند. به عنوان مثال، بیش از آن که الگویی برای کشاورزی ایران داشته باشند، یعنی الگوی مشخصی برای اصلاح کشاورزی ایران داشته باشند، تنها بر تغییر نظام ارباب رعیتی حاکم بر کشاورزی ایران تاکید می‌کردند. ایزن در خصوص سایر جنبه‌های جامعه ایران، اهم از اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی، آن حالت اصرار و شتاب در فرار از وضعیت موجود بیش از هر کس دیگری به نفع رضا شاه تمام شد. در آن بزنگاه تاریخی او به غلط یا به درست برای معماران نخبگان، روشنفکران، فرهیختگان، تحصیل کردگان، رجال وطن پرست و علاقمند به سرنوشت کشور، تجار و فعالین اقتصادی، نویسندگان و فعالین مدنی و سایر چهره ها و شخصیت های بانفوذ که ایران را در لبه پرتگاه می دیدن به عنوان فردی ظاهر شد که می توانست اسباب برون رفت را محقق سازد. برای طیف وسیعی از نخبگان فکری و فرهنگی و برای معماران ایران جدید آنچه فعلا مهم به حساب می آمد حفظ اساس و بنیان کشور بود تا بتوان آن را دو مرتبه ساخت، نه بحث های پیچیده و انتزاعی پیرامون شکل حکومت، نقش پارلمان و مشروطه، جایگاه مردم، نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در ساختار قدرت، حاکمیت قانون، برابری در پیشگاه قانون، فلسفه آزادی و سایر آرمان‌ها و مفاهیمی که مشروطه با خود به ایران آورده بود. برای آنها تنها چیزی که اهمیت داشت نجات کشور از خطر سقوط و در حقیقت تلاطم و به هم ریختگی و تکه‌پاره شدن کشور بود.